خارج فرق 12 ده 95 سر
صعبداری رو میزنه بی صعبی به نظر میاد.
استظهاری ربطی به قاعده دوره نداره، این دوره زور قاعده نیست،
میدونم
لفظو من باعث
بالاخره الان اون حرف کلی آخوند
ان لله
نه ان لله سر جا
میخوام که با
من الان متلازم نه الان ما اجازه بده فعلا ملازم ما متعدد تا متلازم داریم که یکی واجبه یکی حرام، وجوب نفسی حرمت نفسی اینا تو مقام عمل مثل چی خروج از دار قصبی. من میخوام تو واضح بگیم دیگه نریم بیبر اون الان چه کارش کنیم اینو
خب
نه حالا جوابشو بدیم با
امام که اونم خواستن
نه نه الان جوابشو باید با امام بدیم.
بله
الان چیکار میدونم اون کبرا فعلا بحث خودمون زلم کرد آخوند اونجا ما رو برد یه توی فضا
چیکار شد گفتن هم تسکردنی میخورم هم باید بره بیرون
نه نه
جمع کرد
حکم چیکار کنه
حکمم با هست
چرا حکم که فعلیت میفته
نه نه نه
الان دو تا فعلیه
حرمت خروج
دو تا فعلیه
حرمت خروج از دار قصبی رو
دو تا فعلیه
دو موضوع متفاوت درست کردیم
اگه دو تا فعلیه
بملش
حالا 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 اینو بررسی می‌خوایم بکنیم
اما خب اون استفاده که اونم
بله درست میگی درست میگی
ابلاغ و
یعنی شما واضحه ابلاغ توی این جاهایی که ما در واقع مثل همون حرفایی که ما در مقابل آیه فاضل زدیم گفتیم اونا معلوم نیست توی نخی نفس زمینی عقاب مستقل قائل بشن هم فرمایش شما ما با شما این حرفی نداریم اما الان تو اون فضا نیستیم میخوام به طور کلی با مبنای انکار حرف آخوند ببینید تکلیف ما اینجا چی میشه
یعنی اگه مدل جدید ارائه کردی به نام ابلاغ واضحه که اونا ابلاغ نداره
نه
ابلاغ لافی کله الان مثلا نه در نه حالا نه که دارن اینا
دارن سر ابلاغ نیست ابلاغ میشه حل کرد این یه مشکل دیگه دارن بعد میگم نمیخوام حالا بگم چون وارد بس نمیخوام به شکل تفصیلیش بشم میخوام ببینم این مدل آخر کار ما رو به کجا میرسون اینو عرض میکنم ولی این ابلاغ رو میشه حل کرد حالا عرض میکنم ابلاغ
اگر حلش کردیم با اون قاعده اومدیم جلو یا با مباحث الفاظ
حالا ببینیم با ما برای ابلاغ که میگیم اعمه ابلاغ با هر عقل ابلاغ کنه چه اشکال داره شرع ابلاغ کنه
میخوام بگم اون ابلاغی که شما میگید
حکم نه 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 هست هست بله 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 الان فرضمون اینه که اونو قبول داریم ما ببین الان تو داریم انکار کبرا میکنیم با فرض قبول ملازمه با فرض اینکه صغرا رو قبول داریم نهی از اینا همه رو قبول کردیم نمیخوام که اونو خراب کنه
من نمیخوام اونو خراب
کنم فرض کن وقتی اونو داریم ابلاغ شده دیگه
ابلاغ
ابلاغ شد دیگه ابلاغ شد دیگه الان حالا این کبراه با قبول اونا چه سرنوشتی پیدا میکنه آخوند خودش اینطور راحت کرد بسم الله الرحمن الرحیم
من فعلیت رو با ورود مخصصات و مقیدات و لوازم اجرا میبینه میتونم بگم که خلاصه حکم انشایی مثلا زمانی که دو تا حکم انشایی به همدیگه تعرض دارن در واقع به مرتبه فعلیت میرسه
انشای آخوند
نه انشای خود
انشای امام که اصلا نیومده حکمش ابلاغ نشده
الان
ما همه تو حساب ما همه اینا فعلی هن
باید مخصصات و مقیدات
میدونم میدونم همه فعلی هن
خب وقتی
همه انشا دیگه نداریم اونجا با ادبیات آخوند نیاد سراغ امام میدونی چه عرض میکنم امام یکم مشکلاتی که بنده خدا داره اینه که ادبیات امام رو بقیه اصولش هنوز اثر نکرده ما هنوز بقیه اصول رو با ادبیات آخوند حرف میزنیم یعنی معلومه که از به تعبیر امام از فضای انتظار و اینا بیرونیم هنوز یعنی ما ادبیاتمون الان یه ادبیات اوتوریه نه ادبیات اینکه تمام احکام فعلی هن. یه سری احکام داریم که اونا احکام انشایی
امام صدر زیرش همش فرمود
خدا بیامرزه های متحری توی تحلیل خاتمیت رو هم اینطوری میشه درست کرد با فضای امام حیث کلامی بحثه من فعلا حیث اصولیشو دارم بحث میکنم ولی حیث کلامی هم دارم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الله صلی الله دیگه رفقا باید بذارن ما تیکی تیکه یکی یکی بریم جلو دیگه چاره ای نداریم ولی اگه بخوایم همشو بریزیم اطلاعات زیاد شه ترسم خراب شه کار بذارید یکی یکی جلو بریم ببینیم به کجا میرسیم خب بحث ما درباره فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره آیه تجارت بود عرض کردیم که ما درباره مدلول آیه بر اساس فرمایشات محقق خویی، فرمایشات علامه طباطبایی، فرمایشات استادمون آیت الله جوادی، فرمایشات شیخ اعظم در مورد مفاد آیه یه چند تا سوال داشتیم. من این دفعه تو آیه احله، تو آیه تجارت، اون کاری رو که تو احله انجام ندادم انجام دادم ها. یعنی همه سوالات رو لیست کردم که رفقا وقتی میخوایم حل کنیم یه دفعه حل کنیم، نه اینکه یه بار سوالاتمون رو با علامه حل کنیم بعد مجبور بشیم برگردیم با شیخ و آی خویی هم دوباره رسیدگی کنیم، دوستان خلاصه فاصله بیفته تو ذهنشون. لذا من همه سوالات رو با هم یه جا لیست کردم که یکی یکی اینا رسیدگی جوابشو بتونیم در بیاریم. عرض شد امام رضوان الله تعالی علیه، خوب ببینید، میخواد با یه تدبیری آیه تجارت را مثل آیه احله دو تا بیان براش مطرح کن که یه بیان ازش حلیت تکلیفی در بیاد بالملازمت العرفیه، حلیت وضعی، یه بیان مستقیمن و ابتداعن حلیت وضعی رو به ما بده از آیه تجارت این آیه احله. ببینیم امام تونست این کار رو بکنه. ما نشون دادیم که محقق خویی نتونست، یعنی گیر کرد، گیراش هم گفتم دیروز، حالا دوباره با امام در میاریم. امام اینجا تو بیانی که اینجا دارن توی بی دوتا بیان رو دارن، اما نه خیلی روان. تو اینجا که اینجای بحث بی دوتا بیان رو دارن عرض میکنم، اما نه روان. لذا مقررین امام رضوان الله تعالی علیهم، چون هر دو مقرر رحمت خدا رفتن و استاد بزرگوارشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینا وقتی اینجای بیع و تقریر میکنن روشن به امام دوتا تقریر رو نسبت نمیدن. دوتا تقریر چیه؟ تقریر اول اینه که آیه از توش حلیت تکلیفی در بیاد بالمطابقه و بالملازمت العرفیه، ازش چی در بیاد؟ حلیت وضعی. آقا با من بیاید دیگه، آیه مثل احله که عرض کردیم آیه خوی این کار رو کرد تبعاً للشیخ، مبناش هم گذاشت حلیت جمیع تصرفات، اینطوری گفت آیه مطابقتاً اینطوری. بیان دوم اینه که نه، آیه مستقیم چی رو به ما بده؟ حلیت بگو وضعی رو بده، نه حلیت تکلیفی. مقررین تو اینجا وقتی نگاه میکنید، هم مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی و هم مرحوم آیت الله قدیری در تقریر اینجای عبارت امام، اون که نسبت میدن به استادشون ملازمه است فقط، اینطوری. و اون بیان دوم رو نسبت نمیدن. حتی مرحوم آیت الله قدیری تو حاشیه اشکالی میکنه که بنابر مختار ما که آیه دلالت کنه بر حلیت وضعی، میخواد بگه اشکال وارد نیست، اما بنابر مختار سیدون الاستاذ حضرت امام که آیه دلالت میکنه بر حلیت تکلیفی، اشکال وارده، که بعدا میخونیمش. میخوام شاهد بیارم برای اینکه نسبتی که میدن به استادشون، اونی که نسبت میدن، اون بیان اول. این جای بی بیان دوم توش هست اما شفاف نیست. حالا من دوتاشو میگم، بعد اونجایی که شفاف امام گفته و خود آقایونم تقریر کردن اونم عرض میکنه. اتفاقا اونجا امام حلیت وضعی رو مقدم کرده. حالا ببینید اول حلیت تکلیفی چطور میشه. امام اینجا تقریب و دلالت الآیه علی المقصود رو اینطوری بیان کرده، گفته لا تأکلو دلالت میکنه بر حرمت تکلیفی. حالا اکل چه تملک باشد چه تصرف باشد، که امام اختیار کرده تصرف رو بیشتر. لا تأکلو یعنی لا تتصرفو، آیه دلالت میکنه بر حرمت تکلیفی تصرف در اموال، اونم تصرفی که به سبب باطل باشه. الا ان تکون تجارتن، الا استثناء از حرمت تکلیفیه، لذا دلالت میکنه بر جواز تکلیفی تصرفی که به سبب تجارت باشه. حرف ما میگه این معنای آیه است. بعد امام میگه این بحثی که تو احله داشتیم، تو احله ملازمه را چطوری درست کرد امام؟ خیلی قشنگ گفت که آقا وقتی آیه میگه حرام است تصرف در اموالی که به سبب باطل به دست شما میرسن، این معناش اینه که او سبب نفوذ نداره. وقتی میگه جائز است تصرف در اموالی که به سبب تجارت به دست شما میرسن، معناش اینه که او سبب نفوذ داره تجارت. چرا؟ چون اگر این ملازمه نباشه، معناش اینه که شارع یه حلیت مستقلی و یه حرمت مستقلی از سبب جعل کرد و این خلاف ظاهر آیه است. یعنی شارع مقارن با اون سبب باطل یه حرمت جعل کرده که هیچ ربطی به اون سببه نداره، مقارن با اون سبب مثلا تجارت یه حلیت جعل کرده که هیچ ربطی به اون خلاف ظاهر آیه. اصلا این از باب ما قصد لم یقعه و ما وقع لم یقصده. اونایی که متعاملینی که از سبب استفاده میکنن، میخوان حلیت مترتبه بر سبب رو داشته باشن. شارع وقتی میگه من این تصرف رو حرام میدانم چون سببش باطله، معناش اینه که سببه رو نافذ نمیدانه. شارع وقتی میگه من جواز تصرف رو قائلم در سببی به نام تجارت، معناش اینه که تجارت رو نافذ میدانه. لذا امام اینطوری میگه، میگه اگر من گفتم ظاهر آیه حرمت تصرف و حلیت تصرفه، یا حرمت و حلیت را یک حرمت و حلیت مجعول مستقل تعبدی از شارع تلقی میکنم، یا این حرمت و حلیت را مرتبط با نفوذ و عدم نفوذ سبب معنا میکنم، ظاهر از آیه اینه. لذا میگه معنای مطابقی آیه جوازه و عدم حرمت و جوازه، اما بالملازمت العرفیه از توش عدم نفوذ و نفوذ در میاد. لذا امام میگه اگر اینطوری معنا کردید آیه را، لازم نیست جمیع تصرفات مطرح بشه که شیخ مطرح کرد. شیخ میگفت جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملک، بعد توش گیر کرد که این ملکیت آنی چی میشه، ملکیت منهین العقد چی میشه، گرفتاری ها. امام میگه نه، اصلا ما دنبال این نیستیم. ما میگیم همین که تصرف ولو فی الجمله حرامه، تصرف ولو فی الجمله حلاله، معناش نفوذ سبب. عرفن ما عرف رو اینطوری میفهمیم. اگر ما اینطوری معنا کردیم آیه را، ایشون میگه آیه مطابقتن این رو میده، التزامن بالالتزام و الملازمت العرفیه صحت تصرف رو، صحت تجارت رو میده. حالا اگر تجارت رو بی دیدیم، اگر اعم از بی دیدیم، بسیار خوب که گفتیم که تجارت دیروز بحث کردیم تو مفاد اینطوری. لذا امام اینجا خیلی مرتب این بحث رو ملازمه را درست میکنه. اون نکته ای هم که دیروز بحث کردیم سرش میسته، میگه باطل باطل عرفیه، عدم نفوذ اسباب باطله عرفی و نفوذ سبب حق عرفی، اینطوری که تجارت باشه. که دیروز عرض کردم قمار و فلان و سرقه و خیانت اینا فلان، ایشون میفرماد این خیلی راحت از تو آیه در میاد، از تو آیه هم استدلال میشه، مشکلی هم نداره. این بیان رو امام اینجا داره، تلامزه هست امام هم اینو به امام هم اینجا نسبت میدن. لذا الان شما تقریرات اینجا رو نگاه بکنید صریحش اینه. بعد امام یه اینجا یه چیزی داره مضافن، این مضافن تو بی هست اما تو تقریر آقایون نیست، که حالا یکم ابهام داره مضافن. تعبیر امام اینه مضافن الا دلالت تقیید بالباطل الا ان التجاره المقابله له حق و سبب ثابت عند الله و هو عین التنفیذ و تسهیل. این مطلب خوب ببینید ابهام داره، آیا از صرف مقابله، چون امام میخواد اینطوری بگه اگه ما باشیم و این ظاهر عبارت که اینجا نه بالباطل، خوندیم قبلا اینا رو، قید اصلیه و این قید اصلی در مقابل تجارت قرار گرفته و تجارت رو میکنه حق، یعنی ثابت و حق، این باطله، تجارت حقه، خود این مقابله مسئله را حل کرده، این یکم ابهام داره عبارت امام اینجا. اما امام همین بیان رو که متاسفانه آقایون تو نقلش از امام اینجا چیز نمی کنن، در بحث بعدیمون که انشالله میرسیم بحث بعدی داریم درباره این که آیا معاتات لزوم داره یا نداره. حالا ما فعلا داریم صحت معاتات رو بحث میکنیم، بعد از صحت معاتات باید وارد بحث لزوم بشیم. یکی از آیاتی که درباره لزوم معاتات استدلال بشده آیه تجارته. امام اونجا آیه تجارت را به قول خودشون تقریر میکنن، هم در مستثنا من، هم در مستثنا، هم در حیث هست، که حالا بحثاشو فعلا ما کار نداریم، این بیان آیه را کار داریم اینجا. اونجا قشنگتر اینو روان میگن، روان میگن، ببینید قشنگ عین کار شیخه. حالا عرض میکنم ببین اونجا اینطوری تعبیر میکنن در بی که همین جلد اول صفحه 115 دارن، اما الاستدلال بالمستثنا من، استدلال بر لزوم معاتات در آیه تجارت، فیمکن تقریبه، تقریبه ممکنه تقریب این استدلال به ان المحتمل در این مستثنا من احد الامره. اینجا قشنگتر مفاد آیه را لیست میکنن. الاول ان یراد به نهی عن الاکل المال بالباطل، این اول، بعد میگمش الثانی ان یراد به نهی عن الاکل بالباطل فلان. قشنگ دو احتمال میارن سر آیه، اینجا قشنگتر میگن، میگن لا تأکلو، دو تا احتمال توشه، یراد به این لا تأکلو، یه بار حرمت، احتمال ثانی که اونجا گفتن ها، خیلی قشنگ یراد، من ثانی رو که چون اول خوندیم ثانی شد اونجا، اینو کردن ثانی، اول اینو ان یراد به نهی عن الاکل، عنوان اکل المال الحاصل به سبب باطل، فیکون النظر ابتداءا الى حرمت الاکل و ان کان لازمها بطلان السبب و عدم نفوذه، فیدل المستثنا من على حرمت المال الحاصل بسبب باطل. حرمت، حرمت تکلیفی، حرمت اکل، خیلی قشنگ این احتمال دوم را اونجا تنها، یعنی به عنوان احتمال اول توضیح دادن که مفاد ابتداعا حرمت تکلیفی در بیاد، لازمش بشه چی؟ بطلان سبب باطل، لازمش بشه صحت تجارت، یعنی سبب صحیح. این احتمال دوم. احتمال اول اونجا قشنگ میگن، میگن ایراد به این نهی، نهی عن الاکل را ما بگیم این منظور چیه؟ منظور این نیست که آیه بخواد مستقیما بگه اکل مال حرامه تا شما نتیجه بگیرید سبب نفوذ نداره. نه، امام میخواد بگه اصلا آیه وقتی مناسبت و حکم و موضوعش رو نگاه میکنید مستقیما داره میگه مستقیما این نهیه کنایه است از عدم تأثیر سبب. استثنائه که جوازه یعنی تأثیر سبب. حالا اول این تعبیر عبارتی رو چون اونجا نقل نکردن عبارت چون میگم بعد توضیحش میدم. عبارت چی اینه؟ ان یراد به نهی عن اکل المال بالباطل، یراد به این نهی سلب و سببیت الباطل لنقل و لتملیک، فیکون ان نظر فی المستثنا و المستثنامه الى عدم نفوذ الاسباب الباطله و نفوذ التجاره او نفوذ مطلق الاسباب غیر الباطله، که حالا بعدن که اون تقابل رو درست کردیم اگه خواستیم از تجارت تعدی کنیم مثلا. فیکون المستثنامه دالن الى بطلان ابتداعا، نه دیگه بالملازمه، اونجا قشنگ اینا رو میاره. چی یعنی چی این حرف؟ حالا ببین برگردیم این حرف رو درست کنیم ببینیم این حرف اشکال محقق خویی رو نداره. اشکالی که ما به محقق خویی داشتیم این بود که شما تو احله یه جامع درست کردی، تو حلیت نسبتش میدادید به عنوان اعتباری میگفتید وضعیه، نسبتش میدادید به تصرف میگفتید تکلیفیه. یادتونه؟ میگفتید احله اگر بخوره به بی ظاهره در اینه، اگر بخوره به تصرف ظاهره در فلانه. گفتیم خب اینجا ما یه معنای احلهی نداریم که جامعه توش باشه، چه کارش بخواهی بکنیم؟ این برمیگیده به اون مبنایی که گفتم امام داره و امام به اون مبناش بخواد اشکال برطرف کنه. مبنای امام چی بود یادتونه؟ اونجا توضیح داد، گفت اگر شارع فرمود لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحم، این لا تسل نهیه. شما میگید این لا تسل داره افاده میکنه چی رو؟ مانعیت. نمیگید این لا تسل از توش حرمت تکلیفی در میاد. چرا؟ اونجا توضیح دادیم چرا اونجا ایستادیم سر مبنا. امام اونجا توضیح داد گفت ببین ما یه معنا داریم که این معنا معنای هیئت نهیه یا معنای هیئت امره. این معنا مستعملون فیش همیشه همون طوره، مناسبت حکم و موضوع وضع و تکلیفش رو جا به جا میکنه بدون مشکل. امام اینجا داره بگه لا تأکلو نهیه، لا تأکلو نهیه. اگه لا تأکلو خورد به باطل معناش نفی سببیت باطل، اگه یجوز الاکل در مستثنامه مستثنا الا، اگه یجوز الاکل خورد به تجارت یعنی سبب حق، این معناش چیه؟ معناش امضاء سببیتشه. لذا اون تعبیری که اونجا به کار بردن، لذا ما اشکالی که به مرمای قدیری داریم و اشکالی که به تقریر داریم اینه، این مضافاً متاسفانه تو تقریر نیامده. جان؟ کی ندیدن اونا؟ بله، حالا میرسیم. حالا وقتی عبارتشون نکردیم میرسیم. اونا تو مفاد چون درست عمل نکردن کار تمام نمیشه. امام اینجا میاره میگه مضافن الا دلالت تقیید بالباطل. دلالت یعنی این، دلالت تو این عبارت یعنی تعدد دال و مدلول، یعنی مضافن به این که وقتی این بالباطل میخوره به لا تأکلو، این مستقیما عدم نفوذ از توش در میاد، نه حلیت ملازمه نه حرمت ملازمه با عدم نفوذ. مضافن، خوب توجه کن عبارتو، الا دلالت تقیید بالباطل، تقیید این دیگه مستقیم ابتداعا. لذا امام رضوان الله تعالی علیه اونجا وقتی میخواد آیه رو بگه اصلا اینو میکنه احتمال اول و اون ملازمه را میکنه احتمال بفرمایید دوم. اینطوری من میگم، میگم نهی لا تاکلوا وقتی میخوره به باطل، لا تاکلوا اموالکم بالباطل، این در مقام حکم بیان حکم وضعیه ابواب تعدد دال و مدلول. لا تاکلوا وقتی خورد به این بالباطل، الا ان تکون تجاره وقتی خورد به تجارت مقابل باطل که حق ثابت سبب درسته، این میشه عین و تنفیذ و تصحیح. فکما ان الاسباب الباطله ملقات لدى الشارع و لهذا عدها باطله كذلك التجاره ان تراز معتبره لدى لانها حق بمقتضى المقابله. منتها این عبارتی سر کمه انصافا، یعنی کاش که همون عبارتی رو که امام اونجا دوتا احتمال رو تبیین میکردن که یه جا ابتداعا وارد بر صحت میشه، یه بار چی؟ بالملازمه. نتیجه میگیرم، امام تو مفاد اون سوالات ما رو داره جواب میده. یک، ما ملازمه داریم، اگر کسی اصرار بکنه ظاهر لا تاکلو حرمت و استثناء هم جواز تکلیفی. ملازمه ملازمه عرفی است، در این ملازمه هم نیاز به جمیع تصرفات نداریم با تبیینه که ما کردیم، لذا گرفتار شیخ نمیشیم. یک. دو، اشکال علامه طباطبایی به ما وارد نمیاد. علامه اشکالشون این بود که اینجا اکل فرق داره با احل، اکل اونجا احل الله البی متعلق محذوف بود، حذف متعلق عموم میداد، جمیع التصرفات میتونست مستند شه به این، اما اینجا لا تاکلوا متعلق نه اکل، اکل مذکوره، کنایه هم بخواید بکنید اکل را باید کنایه کنید از معنا مناسب با اکل، نه جمیع التصرفات. اگر ما این بیان حضرت امام را تقویت کنیم به بیان علامه طباطبایی، یعنی ما تنها ملاحظه مون سر این ملازمه امام اینه، بگیم اماما شما ولو فی الجمله را نگو، ولو فی الجمله خوبه ها برای نفی جمیع، اما اصلا عقل راه تو رو باز کرده که تصرفی را شبیه عقل بگی، که این تصرف چه تصرفیه؟ مالکانه. اگر این طوری شد ملازمه واضح تر درست میشه. جان؟ میشه مقابلش دیگه وقتی شد عقل؟ نه، حالا با تعمیم مقام بعده. اگر مقابله درست شد حاج آقا، الان فعلا تو کجام الان؟ الان توی رابطه یه چی هم؟ لا تأکلوا. اگر تو مقام بعد القاء خصوصیت از عقل کردم، دیروز عرض کردم، چشم، القاء خصوصیت از عقل، القاء خصوصیت از مال، حتی القاء خصوصیت از تجارت، اینو بحث میکنیم انشاءالله، چشم، اون سر جاش. الان تو این فضاییم که لا تاکلوا رو آوردیم سر بالباطل، سبب باطل، میگیم این فی الجمله امام حرف خوبی است برای نفی جمیع تصرفات، اما با کمک نکته ای که در بیان حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بود ما ملازمه برامون واضح تره. این تا اینجا. خدمت با سعادتتون عرض کنم که کما این که تو بیان دوم که میگن ابتداعاً صحت سبب در بیاد، بازم اون اکلی که علامه اوورد اینجا کمک میکنه. چرا؟ چون مگه من دنبال مناسبت و حکم و موضوع نیستم، من دارم میگم حرمت این گونه تصرفات وقتی میخوره به سبب باطل از توش مستقیما عدم نفوذ این نوع اسباب در میاد. لذا ما به نظرمون انصافا اینجا بیان امام بیان خوب و تمامی است تا اینجا، و اون اشکالاتی رو که ما خدمت حضرت آیه خویی داشتیم، اصلا با آیه خویی گیر کردیم، ایشون میگفت اسنادش به فعل اختیاری، ما نفهمیدیم یعنی چی. گفتیم به تجارت گیر داره، به تملک، جانم اینجا تو آیه نداریم حاجا. نه نه میدونم. ببین ما اول باید با مفاد کار کنیم. اگر القاء خصوصیت از مفاد کردیم چشم، بحث میکنیم. الان تو فضای اینیم که موندیم سر اکل. اکل مال سبب باطل مقابلش تجارت. ما تو این فضاییم الان. بنابراین ما اون گیر عرض کردیم تو مفاد گفتیم، انشالله سر تعمیمش هم بحث خواهیم کرد طبعا لامام، انشالله فردا بحث تعمیمش هم عرض خواهم کرد. چشم، گفتیم که در راقب گفته اعمه، گفتیم که شما تصرف در رأس المال کنی طلبا للرب اعمه از بی و غیر بی، منتها ما حالا خصوصیاتی داریم بعد انشالله سر جاش رسیدگی خواهیم کرد. خدمت سروران بزرگوارم عرض کنم این بحث مفاد، ما تو بحث مفاد بحثمون با امام تا اینجا رسید، یه نکته تو مفاد موند، اونم کلمه باطل. اینم بگم ببینیم به کجا میرسه وقت ما، بریم وارد بحث اطلاق بشیم. تو مفاد عرض کردم امام اصرارشون این بود که این باطل باطله عرفیه. چرا؟ ایشون میگن به خاطر اینکه ادله ملقای به عرفن. شما وقتی میگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل باطل عرفی است، به عرف القا میکنیم آیا. لذا ما با عرف کار میکنیم، تجارت عرفیه، باطل عرفیه، سببیت عرفیه، همش عناوینی که تو لسان ادله میان، مخصوصا ادله امضا، اینا عرفیه. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینه که اگر شما شک کردید در اینکه فلان سبب از نظر شرعی چه حکمی داره، میگید اگر تو بطلان شرعی شاکید برگردید به اطلاق عرفیش، اگر عرف اون رو باطل نمیداند داخل در مستثنامه نیست. حالا مستثنا بعدا بحث میکنیم، همین نکته‌ای که آقایونم اشاره کردن، دیروزم بنده عرض کردم، مستثنامه خود داره القاء سببیت اسباب باطله عرفیه میکنه، مستثنا امضا میکنه سببیت تجارت رو. حالا اگر از تجارت القاء خصوصیت کردیم میشه هر سبب حق، ولی فعلا اگه من شک کردم یه سببی، نمیدونم این سبب سبب باطل شرعیست یا نه، میگم خود چون من باطل رو باطل عرفی گرفتم، لای لا تأکلو القا کرد سببیت باطل عرفی را. خیلی خوب، این که باطل عرفی نیست، مثل قمار و خیانت و سرقه نیست، پس تو نهی لا تأکلو داخل نشده، القا سببیت ازش نشده. مستثنارم اونجا باید تعیین تکلیف کنم ببینم تو امضا میاد یا نمیاد. شکل، اما اگر کسی گفت باطل باطل شرعیه، وقتی من شک میکنم دیگه نمیتونم به آیه تمسک کنم، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیتش. من نمیدونم این سبب باطل شرعیست یا نه، آیه داره نهی از اسباب باطله شرعیه میکنه، که متاسفانه یکی از ابهامات المیزان اینه. المیزان یه جایی یه قید شرعی بهش داده. حالا شما عبارات علامه رو با یه دقتی نگاه کنید، چون ما با این بحث باطل رو تو المیزان پیگیری نکردیم. من میگم ابهام داره، ببینید سرجم عبارت از توش چی در میارید. امام اصرار میکنه که این باطل باطل عرفیه، لذا هر وقت شک کردید میتونید راحت تمسک کنید. اینطور در مقابل این فرمایش هست امام، یه اشکالی مرحوم آیت الله قدیری کردن به بیان استادشون که این فرمایش شما اینجا به درد نمیخوره، فایده نداره، زو اثر نیست. چرا؟ چون شما نهایتش اومدید گفتید که ما یه باطل عرفی داریم، یه حق عرفی داریم. تجارت حق عرفیه، اسباب باطله عرفیه نفوذ ندارن، تجارت به عنوان سبب حق عرفی نافذه، شعار اینا رو. اما اینجا آیه قدیری میگه، آیه قدیری میگه اینجا آیه که این نیست، آیه داره درباره حرمت اکل متفرع بر سبب باطل بحث میکنه، یا داره درباره جواز اکل متفرع بر سبب حق عرفی بحث میکنه. معنای حرمت اکل اینه که شاره براش حرمت قائل شده. پس صرف این که این باطل عرفی نیست، اگر من تو آیه فرض کردم مفاد آیه حرمت تصرفه که متفرع بر باطل عرفیه، صرف این که این باطل عرفی باشه یا نباشه دردی از در الان نه تو باید قبول کردیم این باطل عرفی نیست، حرمته رو چی کار کنم؟ اگر این حرمت نبود من بودم و مفاد آیه که دنبال عدم نفوذ باطل عرفی و نفوذ حق عرفی بودم، ایشون میگه مشکل شما مشکل نداشتید، اما نه تو آیه من مشکلم اینه که دارم با یه حرمت تکلیفی و یه جواز تکلیفی کار میکنم، صرف این که شما بگید این باطل عرفی قابل اخذه به درد من نمیخوره. نزاع جناب آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه در حاشیه بیعشون، تقریر بیعشون، ایستادن به استادشون اشکال کنن که آقا بله اگه تقریر ما بود که اصلا بحث حرمت تکلیفی توش نبود، فقط مستقیما آیه می اومد عدم نفوذ رو بیان میکرد در مقابل نفوذ، حرف شما به جا بود، که اون یه اشکال دیگه داره که خود شما بعدن بهش میگیرید. اما اگر آیه اینطوری که شما تقریر کردید حرمت تکلیفی و جواز تکلیفی توش بیاد، صرف این که این باطل باطل عرفی باشه نمیتونید در مورد شک در تنفیذ ازش استفاده کنید. شما عبارت مرحوم آقای قدیری رو ملاحظه کنید، اجمالا با این توضیحاتی که من دادم یه نکتهش روشنه که آقا اولا تقریر دومم تقریر خود امامه، تقریر دوم تقریر مختار شما نیست، تقریر امام دوتاست نه یکی، اولا تقریر دوم هم تقریر امامه که ایشون میگه تو اون دومم اون اشکال توش نیست، یه اشکال دیگری خود امام داره که بعدا انشاءالله تو بحث لزوم و معاتات باش کار میکنی. اولا تقریر اون تقریر خود امامه، ثانیا حالا ببینیم به تقریر اول اشکال آقای قدیری وارد میاد یا اشکال آقای قدیری وارد نمیاد. عبارت ایشون رو در حاشیه بی ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله بررسی بکنیم ببینیم کار به کجا میرسه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله همینطور، بله بله کاملا درست. التماس دعا Thank you.